درسته؟
یعنی دقیقاً آمده از ریشه سامی و پیش از اون از سومری ها و اکدی ها، الان در آشوری ها متداول است در سراسر جهان. حروفش هم حروف الف باش بر اساس حروف ابجده، یعنی ابجد حوث حتی کلمان سپس قرشد الف بای این زبان هست.
خود این خط پس قدمت زیادی داره.
بله بله، بسیار هم به عربی
نزدیک. بله بله،
بله، بله، بله. یک ریشن عربی
یه جاهایی حروفی مثل میم و سین و هه و جیم و اینها دیدم،
الف به الف به گد دال، همه اینها یعنی شما یک نگاه بکنید ببینید که به حروف فارسی و عربی در واقع یک سانه
نزدیکه،
متا هر کدوم تزیین شده یه شکل متفاوتی به خود گرفته.
درسته. این کتاب رو من خدمت شنوندگان بگم که انتشارات آرادمان الان منتشر کردن، حماسه آشوری قاطینای پهلوان، نویسنده ویلیام دانیال. من نگاه کردم 1980 درگذشته
بله
دانیال، و جناب کوچویی زحمت ترجمه شده.
ایرانی هم هستن دیگه، میدونی که زاده ایران بودن.
بله بله. و خدمت شما عرض کنم که در یک مقدمه هم حالا محل آهان میخواستم، چون در یکی از جاهای صحبتتون اشاره کردین که حماسه به مکان هم داره، این داستان اتفاقش در کدوم مکان افتاده؟
مکان روشنی
نداره.
یعنی در هر روایتی به نوعی در واقع اون منطقه رو شامل میشه، اما روایت به هر تقدیر با اشارهایی که هست در ایران اتفاق افتاده،
غرب ایران میشه دیگه.
غربی.
بعد سوال دیگه، خود کلمه قاطینا یعنی چی؟
نامه،
نام خاص. بعد یه عنوان دیگه داره، نجیب زاده قهرمان،
نجیب
یا
زاده
یه کار دیگه
قهرمان.
یه
نجیب، نه
همین کار
نجیب زاده قهرمان.
بعد خدمت شما عرض
در واقع به گونه ای ترجمه خود قاطینا میتونه باشه.
آها. آها. مثلا همین اسامی ما، مثلا سعید یه معنایی داره، محسن یه معنایی داره که ما میتونیم بگیم سعادت و اینجور چیزها. میخواستم اینم قاطینا این ویژگی رو داره یا نه. بعد این مقدمه بسیار خوبی هست که تقسیم بندی حماسه ها و مسائلی هست و شما کاملا روایی و داستانی این رو ترجمه کردین که روزی بود روزگاری در کوهپایه های سرزمینمان امیری زورمند، یعنی به شیوه روایی اون قصه های کهن هم شما ترجمهش کردین این رو.
به گونه ای سعی کردم یک آهنگ و زبان
بله 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 کاملا مشخصه.
بله.
ولی این دیگه جا توی مقدمه اشاره کردید یه وعده ای دارید دادید برای منظوم شدن این
قرار بود
محاله.
با یک خیلی محال واقعا، چون تمام بازی با کلمات و کلمات هم طبیعتا قابل ترجمه نیست، اما میتونه زبان در واقع آهنگینی به خود بگیره. قرار بود با یک دو شاعر کار بکنیم بر روی
بله.
این حماسه،
ولی دیگه باید بازسازی بشه دیگه.
بله دقیقاً،
نمیشه این به اینش رو ترجمه
امکان نداره. بله شدنی نیست.
بسیار خوب، خیلی وقت برد این کار آیه کوچویی؟
من واقعیت شاید 2 سال تا 3 سال میتونم بگم که کار اولیه رو کردم، ولی 11 سال طول کشید تا هم تن به چاپ این کتاب دادم. البته این آرادمان در واقع میتونم بگم که چاپ 4 هست.
بله.
متفاوته، در یک پکیج
سال 87 یک بار دیگه چاپ شده بود در یک نشر دیگری.
بله پوینده نشر.
بله.
پوینده دوست من و در واقع اون یکی از آقای دهخان بود. بله. مرحوم دهخان من رو در واقع هول داد برای ترجمه این اثر.
بسیار خوب، من واقعیتش وقتی که این خط رو دیدم خیلی ذوق زده شدم و یه سوال دیگه هم خیلی سوال دارم ببخشید. نوع خوندن این هم مثلا مثل همون خط اوستاییه که با اون لحن خاص خودش خونده میشه؟
ببینید الان دیگه این روایت کاملا حماسی است و پهلوانانه است در واقع.
درست.
اما زبان محاوره آشوری نه، زبان کاملا معمول.
آره من همین داشتم به این فکر میکردم که یک بخشی از این خط آشوری اصلا به زبان آشوری برامون بخونید.
اون اولش روایتش فقط بخواب برای زبان معنیل او گورد گورا دماغ من دشت و بریه، ببین کاملا آهنگ فانتزی و
آقا یه کاری کرد نمیتونم بگذارم، باید یه بخشی رو بخونید. این کتاب خدمت شما، هر کدومی خودتون سلام میدونید، یک بخشیش رو حالا چند خطی رو بخونید.
اگر اجازه بدید پس من فقط فارسی را یه خود شما بخونید.
نه نه من خواهم اون بخش رو بسن با چیز بخونید با اون گویش
در همین حدش به نظر من کافی بود، ولی که به هر حال مخاطب غیر آشوری دشوار هست.
باشه بسیار خوب باشه، خیلی متشکرم جناب کوچوی عزیز، امیدوارم که از این کارها باز هم بکنید. اون واژه‌ای که در مقدمه نوشته بودید که دستمون تهیه، ان شاءالله دستمون پر بشه از این کارها و حماسه هایی که در جاهای مختلف ایران وجود داره. سپاسگزارم از شما،
تمام
شما شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
شبتون بخیر دوستان گرامی، ما با ادامه برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. ما صحبتمون با جناب کوچویی خیلی گل انداخت و تا همین الان هم داشتیم با هم گپ میزدیم در باره همین کار و ارزشی که داره. میخوام در این دقایق باقی مانده که فکر میکردم بیشتر میشه، اما خب یه مقدار زمانمون کاهش پیدا کرد، با جناب خالصی در باره شاهنامه باز هم صحبت بکنیم. آقای خالصی سلام مجدد.
از ادب دارم خدمتتون.
ببخشید ما با آقای کوچوی خیلی صحبت کردیم، یک کار بسیار جذابی از آقای کوچوی من دیشب دیروز خریدم، یک کتابی رو حماسه آشوری که ما داشتیم ترجمه کردن آقای کوچوی داشتیم درباره این صحبت میکردیم، یه ذره وقتمون کم شد ببخشید.
من هم دوچار وقت شدم از شنیدن خبر انتشار، فقط صفحات کتاب رو نگفتیم به من، یکی قدون چند صفحه است که
خدمت شما عرض کنم که کل کتاب 330 چند صفحه است، اما اون بخش ترجمه فارسی حدوداً 110 صفحه است و باقیش اون متنیه که به خط آشوری آمده. بله،
که توضیحات بسیار خوبی هم جناب استاد فرمودن. خودم هم بی‌صبرانه منتظرم، من در سفر هستم، برگردم به تهران کتاب رو بخرم، ابتدا کنم و بخونم. بله، اجازه بفرمایید من در مورد فردوسی عرضی دارم و حالا مجال هر چقدر بود شما بفرمایید.
من روز 6 دقیقه فرصت دارم.
بله، پس خیلی کوتاه از بکنم که ما در مورد فردوسی که حالا به عنوان یک شاعری که شهره است به توصیف صحنه‌های رزم بسیار شنیدیم، دلایلش رو هم میدونیم. یه حکایتی است که البته میگن ساختگیه و اون هم این هست که جناب سعدی به عنوان استاد سخن و جناب فردوسی یک مفهوم رو در دو شکل بیانی در دو بیت گفتن، که جناب سعدی گفته که خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر دا خدا جامه بر تن درد. که حالا در بعضی از مثلا شکل‌ها گفتن قضا کشتی آنجا که خواهد برد، و گفتن تو این حکایت ساختگی یعنی همین مضمون همین بیت رو، یعنی خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه بر تن دارد، اگر فردوسی میگفت این شکلی میشد که برد کشتی آنجا که خواهد خدای، وگر جامه بر تن دارد ناخدای. از لحاظ شکل چیدمان کلمات و واژه ها فرم ابیات و به کارگیری مصوّت های بلند در پایان
بله.
به در پایان هر دو مصرع و اون مصوّت‌های کوتاه در انتهای هر کدوم از این دو مصرع که از سعدی هست، ما میتونیم ببینیم که قدرت و اعجاز سخن جناب فردوسی رو، حالا میگم طبیعی است در رزم توصیف کردن، در بزم هم این گونه است، یعنی در بزم هم که توصیف میکنه جناب فردوسی، ما تسلط جناب فردوسی این بر زبان و شیوه های روایت در جایی که حتی حماسه و تغزل با هم دیگه گره میخورن، داستان زال و رودابه، بیژن و منیژه، یعنی بخشی یا به تعبیر امروز اپیزودی مربوط به دوران کینخواهی از قاتلان سیاوش، که خود سیاوش یک شهیدی است از سلسله شهیدان و شاهدان که در تاریخ اصول شناختی ما هست، وقتی جنبه قنایی و تغزلی پیدا میشه در همون داستانهای که عرض کردم بیژن و منیژه دیگران، ما میبینیم که بسیار قوی است جناب فردوسی در توصیف صحنه‌های بزم، یا فرض بفرمایید در توصیف بهار، و در بخش پیشین شما اشاره کردید به خردگرایی جناب فردوسی، اشاره کردم که حکیم ابوالقاسم فردوسی میگه مرگندیشی که فردوسی داره در ابتدای داستان رستم و سهراب، یا در جایی که فرزند و همسر خود شاعر از دست میرن مرگ رو که توصیف میکنه، و این اعجاز حکیم ابوالقاسم فردوسی در بسیاری از این ابیات شاهنامه است. حالا ما نمیخوایم حالا بحث آکادمی که نسخه شناسی تصحیحات بسیار ارزشمنده که این روزها شده حالا بگیم این بیت جزء اون متن اصلی شاهنامه هست یا نیست، ولی اون داستانی که در آغاز برنامه گفتم، نویسنده جوانی که کتاب شاهنامه رو به عنوان یک کتاب گیر و از اول تا آخر خون، برای من نقل کرد که نه من این اعجاز رو دیدم. در بعضی جهات بسیار بارزه، مثلا در صنعت لف و نشر مرتب که یک معمولا این دو بیت رو از جناب فردوسی مثال میزنن که بله، به روز نبردان یل ارجمند، به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست، که حالا با شمشیر سرار برید با خنجر، این
لف و نشر مرتبه.
آره مرتب، اینو گفتن بهترین و شیواترین نمونه لف و نشر مرتب البته در تاریخ ادبیات فارسی است. من میگم این دو بیت که معمولا به عنوان آرایه ادبی صنعت ادبی نقل میشه، در کلیت سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی این بروز و تجلی داره، در تمامی قصه، در تمامی حتی جایی که از بهار صحبت میکنه، جایی که تغزلی است، یعنی جنبه غنایی داره، جنبه عاشقانه داره، در این حال که وجه مسلط اثر حماسی است، این اعجاز سخن، تسلط سخن جناب فردوسی کاملا برجسته است. این یکی از انبوه دلایلی است که برای ماندگاری و مانایی شاهنامه میتونیم بگیم تا روزگاری که حدود 1000 سال میگذره و فرزند آقای اسلامزاده در رادیو گلمنده که چرا بازآفرینی های سینمایی نیست. این خیلی مهمه که یک اثری شما گلمندی به عنوان یک اهل ادبیات و فرهنگ که این چرا در وجه سینمایی نداره. بنده ممکنه گلمن باشم چرا نقالی فرزان قصه‌های شاهنامه
کم شده. حالا درباره این چندی پیش من یک دو تا یادداشتی نوشته بودم، امروز گفتم جای گفتم فردوسی قله نیست، فردوسی آسمانه که بقیه زیر اون آسمون دارن زندگی میکنن میگذرن، حالا در حوزه ادبیات. و اون اشاره هم که به مرگ کردید در انتهای داستان رستم و سهراب که یه بیت به نظر من شاهکار، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، این اصلا خود واژه خود اصلا عجیبه. یا خیلی جا بله مرا مرگ خوشتر به نام بلند، از این زیستن با هراس و گزند، از این نگاه و از این به پیشواز مرگ رفتن ها و اون سرنوشت رو پذیرفتن در داستانهای فردوسی زیاده و همین این نگاه حکمت‌آمیزش به رفتارهای پهلوانی بسیار جذابه که هنوز زنده است و ما میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم. یادم میاد حدود 16-17 سال پیش رفتم محضر جناب استاد عنایت الله رضا، خدا رحمتشون کنه، یه 3-4 ساعتی آقای خالصی همراه استاد بودم و درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم و صحبتمون یه جا کشید به شاهنامه. ایشون درباره داستان رستم و سهراب معتقد بودن که سهراب مقصر بود اونجا که این اتفاق افتاد و رستم رو بیگناه دونستن در این داستان. از این یعنی هنوز این داستان انقدر برامون زن، یا نقال هایی که در جاهای مختلف گزارش هاشون ثبت شده که داستان رستم و سهراب و یه جاهای آخرش رو تغییر میدن که مردم خشمگین نشن از این ماجرا، با اینکه میدونن چه اتفاقی افتاده. و این بسیار شگفت انگیزه، خیلی عجیبه که چنین مسئله در یک کتاب در یک اثر به وجود میاد.
این هم شاهکار ادبی است، حماسی است، اسطوره ای است، تاریخ ماست، تاریخ خداگاه و ناخداگاه است. من دلیل شاید بشه گفت برجسته ترین میراث ایرانی مسلمن و از مواریث جاودانه بشریت محسوب میشه.
بسیار سپاسگزارم آقای خالصی عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه، همینطور شما شنوندگان گرامی شب بخیر، تا هفته آینده خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، صدای پای شب رو شنیدید از بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو و تو این فرصت بریم سراغ میان برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
پدربزرگم میگفت تا جوونی حواستو جمع کن، بفهم کی هستی و دنبال چه چیزی میگردی. چون یه وقت توی 70 سالگی چشم باز میکنی و میبینی زندگی اونی نبود که تو 70 سال دنبالش دویدی. اون وقت دیگه نه حالی برای رجوع داری و نه توانی برای برگشت. همه اهل عالم کار برای حق تعالی انجام میدن، اما نیت درست نمیکنن. فلان کس مسجدی رو میسازه از برای تفاخر، نام خود را بر سردر مسجد حک میکنه که این را فلان کس ساخت. او میرود و یادش میرود، اما مسجد و قبله پا برجاست و مدد دین خدا میکند. کار در نهایت چنان است که او خواست، هرچند نیت فاعل غیر از این بوده. میخواسته بزرگی به دست آورد، بزرگ شود، بالانشین باشد که بزرگان بالانشینند. نمی‌داند که آن بالا نشستن برای خاطر مردمان است، نه برای مفاخرت و تفاخر نفس. چراغ اگر بالا می‌نشیند برای خاطر آن است که می‌خواهد نور بیشتری به مردم برساند، و الا چراغ پایین هم که باشد باز همان نور دارد که بالا. مثل خورشید، خورشید در زیر و بالا خورشید است و پر نور و روشن، لیکن اگر بالا نشسته برای آن است که دنیا روشن شود به نور او، روز طلوع کند، وگرنه خورشید در زیر خاک و ذیل زمین هم همین نور و روشنی را داراست. بزرگی اولیا در ذات ایشان است، یعنی به ذات بزرگند، نه بر اثر بالا و پایین نشستند. ایشان به خلق الهی در آمدند، خدا را بالا و پایین نیست، هر جا بنگری اوست. نقل شده از رسول خاتم صلی الله که اگر مرا بر یونس تفصیل می دهید از این رو نباشد که معراج او در شکم ماهی بود و معراج من در آسمان. حق تعالی بالا و زیر ندارد. تجلی او در بالا همان است که در زیر. خدا را پایین و بالا و صدر و ذیل نیست و هر طرف که رو کنید اوست. او تعالی از بالا و پایین مستغنی است. اولیای او تعالی نیست که از خود تهی شده و او شدند این چنینند. ایشان را نیز صدر و ذیل نیست، هر جا که باشند بالا آنجاست، بزرگی، بلندی برای ایشان ذاتی و در معنی است. بسیار کس باشد که کار می کنند، لیک نیت خود اصلاح نمی گردانند. همه عالم امر او تعالی را انجام می دهند، دانسته یا ندانسته در کار اویند. بعضی نیت صاف کردند و برخی دیگر نه، مثل سازندگان مسجد، یا آنان که رنجی میبرند و از برای مفاخرت کتابی تألیف میکنند در معنای آیه و سوره ای از قرآن. عمر در کار آن میگذرانند، لیک نیت ایشان نمایش تسلط و تبحرشان در علوم است. در نهایت آن اثر مدد به دین حضرت خاتم صلی الله میرساند، هرچند مؤلف بهره‌ای در معنا نبرده یا به کم قانع شده. فرمود که آن کسان که تمنای دنیا دارند از دنیا به دیشان می دهیم، لیکن جهان آخرت بهتر است و جاودانه. آن که دنیا می خواهد در عوض کار خیر به کم قانع شده است. دنیا را قدر و قیمتی نیست. برای اولیای خدا دنیا با تمام نعمش مهیاست. لیکن ایشان را تمنای دنیا نیست. زر به قلب نمی فروشند. بدل را قدر و بهایی نیست، اما طلا هر جا که قرار گیرد قیمتی است. گفت یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود. لیکن اهل بصر قیمت گوهر چه دانند؟ قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. من و مثل منها همه اهل بصر و نظرند، بصیرت چیز دیگری است. کار با بصیرت پیش می رود. بصیرت آن دیده پنهان است که در هر چه نظر می کند اصل را می بیند، او را می نگرد. برای اهل بصیرت است که یار بی پرده در تجلی است، و الا من از خودم حتی غایبم تا چه رسد به او. مولانا می گوید دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، یعنی چشمی که از علتها عبور کند، سبب را بگذراند و به مسبب برسد. او کریم است، می خواهد ببخشد، این بخشش را به دیگری حوالت می دهد. او را به دل می اندازد که به فلان کس مددی برسان، کمکی کن. کار اوست، لیکن از طریق این انجام شده است. این کس سبب انجام کار است، واسطه صورت پذیرفتن امر است. اصل با مسبب است. خواست حق بوده و چنین محقق شده. اهل نظر شخص را ببینند، می انگارند این کس کار را به انجام رسانده. لاجرم تملق او گویند. چشم از او می زنند، رئیس را و مدیر را تعریف می کنند، غافل از آن که کار به اراده او تعالی صورت هستی پذیرفته است. این حکایت را قبل‌تر در برنامه‌های مازی آورده بودم. آن یکی برگذری نشسته بود و دست گدایی دراز کرده بود تا از آبران چیزی بستاند. دست تمنا پیش داشت اما به زبان مقر نبود. لذا می گفت کمک کنی کسی نیستی و کمک نکنی هم کسی نیستی. یکی با او گفت من این سکه را می دهم، اما تو اگر می خواهی چیزی از مردم بگیری و ایشان بر تو رحمت آورند باید زبان نرم کنی. زبان که نرم کردی 10 مقابل این از خلق می ستانی. سائل نگاهی کرد، عاقلا در سفیه گفت به خیالت از تو می خواهم. تو خود نیازمندی و بایست 1000 خواهش از دیگری کنی. نیازمندی از نیازمندی چگونه طلب کنه؟ کوری عساکش کوری دیگر شود؟ نه، من از تو نمیخوام. برای همین میگم اگر کمک کنی کسی نیستی و اگر کمک هم نکنی کسی نیستی. یعنی تو مأمور او هستی. او تعالی اگر بخواد تو را امر میکنه چیزی به من بدی. اگر هم نخواد نمیدی. محال است بیخواست او کاری انجام شود که خود فرمود در کلام خیش که ان الله یرزق من یشا، خدا به هر کس که بخواد می دهد. رزقش را افزون می کند. این تو نیستی، تو واسطه ای. کس بی کسان اوست. من این برای خودم میگم تا بدانم از تو نمی خوام و برای تو میگم تا بدانی تو نمی بخشی. باید خود را بشناسی، غنی اوست، ما همه فقیریم. ما همه نیازمندیم در حضرت او، لیکن آدمی خواب است، چشم تماشا ندارد، نمی بیند. مثل منی را دیده ای نیست تا حجابها را کنار زند، سببها را بسوزاند و مسبب را تماشا کند. لاجرم از ضعف نیاز به نیازمندی دیگر می برم. این همان است که گفته شد، مثل منی نیتش غلط است. گرفتن از فلان شخص را نیت کرده، به خیالش او می دهد یا می تواند بدهد، بی خواست حق. نیت که درست کنی از او خواهی خواست که بی نیاز به حقیقت اوست. ان الله غنی، او غنی است، صمد است، الله صمد. نیاز بایست پیش او برد. باشد که خداوند به کرم چشم من و همه مثل منها را به حقیقت باز کند و عاقبت همه ما را ختم به خیر بگرداند انشاءالله.